ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد کنفرانس سران ناتو در ویلز بریتانیا و تعهدات نوی آن برای افغانستان. سرمشی ناتو خواهان حل هر چه زودتر بحران انتخابات افغانستان شده است و گزارش های دیگر. در برنامه های هفتوار فکر نو با جوانان را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها. کشورهای ناتو بیش از 5 میلیارد دلار کمک سالانه به افغانستان را وعده کردند. دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان به رهبران ناتو اطمینان دادند که به تشکیل حکومت وحدت ملی پابند می باشند. پیمان ناتو تهدیدهای گروه دولت اسلامی را در جهان مورد بررسی قرار می دهند. تفصیل خبرها. وزیر دفاع افغانستان میگوید در مجلس سران ناتو در ویلز تعهد شد که سالانه 5.1 میلیارد دلار به افغانستان کمک خواهد شد. بسم الله محمدی که در پایان روز اول مجلس سران ناتو در ویلز با خبرنگاران صحبت میکرد اظهار داشت تعهدات نو کمک پیمان ناتو به افغانستان بیشتر از توقعات آنها بود. با گفته آقای محمدی قبل از این مقدار 4.1 میلیارد دلار کمک سالانه به افغانستان تعهد شده بود، ولی رئیس جمهور آمریکا 1 میلیارد دلار کمک بیشتر را تعهد کرد. سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن اظهار داشت که این کمک ها مشروط میباشند و پیمان ناتو بر مصارف آن نظارت خواهد کرد. نامزدان رقیب انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به رهبران ناتو گفتند هنگامی که نزاع انتخاباتی حل شود آنها متعهد تأسیس حکومت وحدت ملی می باشند. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله در پیام مشترکی که دیروز به اجلاس سران ناتو در ویلز نوشتند ما به یک دیدگاه سیاسی وسیع باور داریم و حکومت وحدت ملی را تشکیل می دهیم. این در حالی است که روند تفتیش آراء انتخابات ریاست جمهوری زیر نظارت ملل متحد ادامه دارد. پوهنتون سویدن یک تعداد زیاد معلمان افغان را که 5 نفر آنها زنان می باشند در رشته تعلیم و تربیه آموزش می دهد. به اساس این پروگرام در آینده نزدیک 20 استاد مرد و 5 استاد زن در پوهنتون کارلشتاد سویدن در رشته تعلیم و تربیه برای دیپلم ماستری کار خواهند کرد. مشاور تکنیکی وزارت معارف افغانستان امیر محمد منصوری در صحبت با رادیو آزادی در این مورد معلومات داد.
دی تیزش دی فعال پر در ماستری رساله دی کلی دی پر سیودن تیزش کار استاد پانتون تیزش.
آنها برای نوشتن تیزش ماستری با پانتون کار استاد سیودن می روند، تیزش خود را نوشته و از آن دفاع می کنند و بعد از تقریبا دو هفته با تکمیل دفاع از تیزش خود دوباره به وطن بر می گردند. وزارت معارف افغانستان می گوید این استادان از ولایات مختلف افغانستان به این پروگرام معرفی شدند. یک افغان مسلح با مقدار زیاد مواد مخدر در وقت گذشتن به سرحد ازبکستان دستگیر شد. مقامات امنیتی ازبکستان میگویند این تبع افغانستان که با تفنگچه مسلح بود بیش از 30 کیلوگرم تریاک را حمل میکرد. دوسیه جنایی در این رابطه باز شده و تحقیقات ادامه دارد. نظر به گزارش مرکز معلومات ملی ازبکستان در یک سال گذشته بیش از 2320 کیلوگرم مواد مخدر به دست قوای امنیتی ازبکستان رسیده است و 111 نفر با جرایم مربوط به مواد مخدر در سرحدات ازبکستان دستگیر شدند که 26 نفر آنها افغان می باشند. ادامه اخبار. رهبران ناتو تهدیدهای جهانی را که از گروه به نام دولت اسلامی سرچشمه میگیرد بررسی میکنند. سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن اظهار داشت جامعه جهانی مکلفیت دارد که از پیشرفت گروه دولت اسلامی جلوگیری نماید. این گروه بخشهای بزرگ شمال عراق را تصرف نموده و در سوریه هم مناطق را تحت کنترل گرفته است. راسموسن اظهار داشت اطمینان دارد که اگر تقاضا صورت بگیرد پیمان ناتو حاضر است درباره کمک به عراق جدی فکر کند. همزمان با این خبر داده میشود که جنگجویان گروه دولت اسلامی در شمال عراق 50 نفر را در یک قریه سنی نشین گروگان گرفتند. این افراد از سوی گروه دولت اسلامی متهم می شوند که بیرق این گروه را آتش زدند. مذاکرات برای آتش بس در شرق اوکراین امروز برگزار می شود. مقامات کیف و شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین در حضور نمایندگان روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا در منسک پایتخت بلاروس ملاقات می کنند. رئیس جمهور اوکراین با احتیاط اظهار امیدواری کرده است که طرفین به یک تفاهم خواهند رسید. شورشیان گفتند که اگر در مورد رای حل سیاسی برای مناطق لوهانسک و دونتسک که اکثریت باشندگان آنها روسی زبان می باشند توافق حاصل شود، آنها دستور آتش بس را صادر خواهند کرد. موضوع متارکه در یک زمان اعلان می شود که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار است به خاطر دخالت روسیه در اوکراین تحریم های نو را علیه مسکو اعلان نمایند. اما اعلان این تحریم ها نظر به پیشرفت‌ها در مذاکرات منسک می تواند تأخیر شود. گزارش ها می رسانند که نیروهای جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین در حومه شهر ماریوپول در جنوب شرق این کشور با نیروهای دولتی درگیر شدند. ستونهای دود در امتداد سرک میان شهر نووی آزوفسک و ماریوپول دیده می شود. شهر نووی آزوفسک در تصرف جدایی طلبان می باشد. در امتداد این سرک موجودیت یک کاروان تانک ها و زیرپوش های شورشیان در آن گزارش شده است. نیروهای دولت اوکراین با حمایت تانک ها و دیگر اسلحه ثقیل و همراهی هزاران نفر از باشندگان شهر ماریوپول در چند روز اخیر برای دفاع شهر آمادگی می گرفتند. سفیر اوکراین در ملل متحد گفت حمله شورشیان بر ماریوپول از سوی نیروهای اوکراینی و مردم عقب زده شده، ولی جنگ ادامه دارد. رئیس جمهور ارمنستان سرج ساکازیان و همتای آذری و الهام علیف در مورد کوشش برای حل بحران ناگورنو-قره‌باخ بحث می‌کنند. در ملاقات رهبران دو کشور در حاشیه کنفرانس سران ناتو در ویلز بریتانیا روز گذشته وزیر خارجه آمریکا جان کری هم سهم داشت. نظر به گزارش وزارت خارجه آمریکا، جان کری در مورد ظهور خشونت‌های نو در منطقه ناگورنو-قره‌باخ نگرانی عمیق اظهار کرد. ناگورنو-قره‌باخ که اکثریت کامل باشندگان آن ارمنی می‌باشند، جزء قلمرو آذربایجان است، اما از 20 سال به این سو اداره آن به دست قوای طرفدار ارمنستان می باشد. وزیر خارجه آمریکا از دو طرف نزاع خواسته است که با آتش بس احترام بگذارند. و گزارش جدید سازمان صحی جهان می گوید در هر 40 ثانیه یک نفر در جهان خودکشی می کند. WHO یا سازمان صحی جهان در نخستین گزارش خود برای جلوگیری از خودکشی که دیروز نشر شد، معلومات 10 سال گذشته از خودکشی در جهان را بررسی کرده است. بررسی به این نتیجه رسیده است که در حدود 800 هزار نفر سالانه در جهان خودکشی میکنند. این بررسی دومین علت عمده مرگ جوانان سن 15 تا 29 سال را خودکشی میداند. میزان خودکشی میان کسانی که بیش از 70 سال عمر دارند بیشتر است. 75% خودکشی میان مردم کشورهایی است که درآمد پایین یا متوسط دارند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. سرمنشی ناتو می گوید کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان به تشکیل دولت وحدت ملی متحد می باشند.
We received a message from the two presidential candidates indicating that they will do all they can to reach a political agreement.
صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در ویلز در مورد دستاوردهای افغانستان در کنفرانس ناتو. شماری از نهادهای جامعه مدنی در افغانستان از فعالیت 13 ساله رئیس جمهور کرزی ستایش کردند. یک عضو از این نهادها میگوید
یکی از دستاورد آزادی بیان جمیله مجاهد است.
یک نهاد جامعه مدنی میگوید قوای امنیتی افغان باید قبل از وقوع حوادث عمل کند. یک عضو این نهاد اظهار داشت
پلیس وظیفه‌اش مسئولیت جان شهروندان افغانستان هست. اینا وظیفه دارن که هر حادثه را قبل از وقوعشان باید جلوگیری بکنن.
مصاحبه با رئیس کریکت بورد افغانستان و در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو با جوانان به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قبل از آن که بپردازیم به اولین مطلب این برنامه، خبرنگار رادیو آزادی از مزار شریف گزارش میدهد که شب گذشته در اثر عملیات تصفیهوی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی البرز ولایت بلخ 60 مخالف دولت کشته و مجروح شدند. عبدالرزاق قادری، آمر امنیت قمندان امنی بلخ، به رادیو آزادی گفته است آنان در منطقه قراول ولسوالی البرز برای پناهگاه‌های مخالفین حمله کردند. با گفته آقای قادری، در نتیجه زد و خورد میان دو طرف 48 مخالف مسلح دولت کشته شده و 12 تن دیگر مجروح گردیدند. از سوی هم ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا دارد که شب گذشته در اثر جنگ میان هر دو طرف بیش از 30 تن از عساکر دولتی کشته و مجروح شدند. اما آقای قادری میگوید که در این عملیات 3 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. برنامه را ادامه میدهیم. منشی عمومی ناتو خواستار حل فوری بحران انتخابات افغانستان شد. اندرس فوگراسموسن با این که گفت هر دو نامزد ریاست جمهوری در پیام‌های خود متعهد حل این بحران شدند، ولی هشدار داد که این بحران باید هر چه زودتر حل و توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا شود تا قوت‌های بین‌المللی پس از پایان سال جاری میلادی به برنامه آموزش نیروهای افغان ادامه دهند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
بحران انتخابات افغانستان بر بحث‌های دیروز اجلاس سران کشورهای ناتو در ولز برتانیا سایه افگنده بود. اندرس فوگراسموسن، سرمنشی ناتو، پس از پایان جلسات دیروز گفت وقت کم است و بحران انتخابات باید حل شود تا رئیس جمهور جدید افغانستان توافقنامه امنیتی با آمریکا را امضا کند و در نتیجه نیروهای بین‌المللی بتوانند که پس از پایان سال جاری در افغانستان باقی بمانند. آقای راسموسن از نامزدان انتخابات اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله خواستار حل هر چیز زودتر نزاع انتخابات شد. من تأیید میکنم که از هر دو نامزد ریاست جمهوری پیام دریافت کرده ایم. در این پیام ها گفته شده که آنها برای رسیدن به یک توافق سیاسی از همه تلاش ها و امکانات خود کار میگیرند و چنین توافق از سوی ما به گرمی استقبال خواهد شد. روند انتخابات افغانستان به یک حل فوری ضرورت دارد که نتیجه آن برای مردم این کشور قابل پذیرش باشد. With an outcome that can be accepted by the Afghan people. ناتو در نظر دارد که پس از خارج ساختن قوت‌های محارب خود در پایان سال جاری از افغانستان و مأموریت آموزش نیروهای افغان ادامه دهد، بلکه به شرطی که توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا شود. هر دو نامزد انتخابات افغانستان تعهد کردند که در صورت رسیدن به قدرت این توافقنامه را امضا می‌کنند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفته بود که رئیس جمهور جدید این کشور در این اجلاس سران ناتو اشتراک خواهد کرد، ولی نزاع انتخابات افغانستان سبب شد که وزیر دفاع افغانستان و نمایندگی از این کشور در این اجلاس اشتراک کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و باز هم گزارش داریم از جلسات دیروزه ناتو. جلسه دیروزه اجتماع سران ناتو در ویلز درباره افغانستان بود. سرمنشی ناتو باز هم از ادامه حمایت ناتو از افغانستان اطمینان داد و گفت تعهدات کمک مالی با نیروهای افغان که در کنفرانس شیکاگو شده است عملی خواهد شد. سلطان محمد سرور با خبرنگار رادیو آزادی سهل لیوال که در جلسات دیروزه ناتو در ویلز حضور داشت، مصاحبه تلفنی داشت و نخست از وی پرسید که چه تعهدات مشخص در این نشست با افغانستان صورت گرفته است. سهل لیوال میگوید
در پایان نشست سرمنشی عمومی ناتو همچنان وزیر دفاع افغانستان در نشست های خبری حضور یافتند، اما هیچ کدام از فیصله نهایی و سرنوشت‌ساز که قبلا حد زده می شد خبر نکردند. اندرس فوگراسموسن، سرمنشی عمومی ناتو، با آنکه روی ادامه حمایت نیروهای افغان تاکید کرد، اما گفت تا زمانی که توافقنامه امنیتی و دفاعی امضا نشد ماموریت آموزشی جدید ناتو آغاز نخواهد شد. اما در این حال روی تعهدات مالی که بعد از تمویل نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته تاکید کرد و گفت که آنان مطمئن هستند که به اهداف تعیین شده که در نشست شیکاگو صورت گرفته با بودجه تعیین شده خواهند رسید. اما آقای راسموسن کمک‌ها را مشهود بر شفافیت خواند و گفت که پولی را که آنان می‌پردازند باید بدانند که چگونه و در کجا مصرف میشه. و مسئله دیگه ای را که آقای راسموسن با آن اشاره کرد موضوعی بود که چه تعداد از نیروهای بین المللی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. اما وی گفت که به دلیل اوضاع نامعلوم سیاسی در افغانستان کشورها یا سران کشورها در نشست ویلز نتانستند روی باقی ماندن تعداد مشخص از نیروهایشان در افغانستان تصمیم بگیرن. این در حال است که ناتو قبل از این گفته بود که قرار است 12,000 نیروی بین المللی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند.
وزیر دفاع افغانستان به نمایندگی از این کشور در این اجلاس حضور داشت و اشتراک کرد. به خواسته های خود و به تقاضایی که از این کنفرانس داشت دست یافت یا نه؟
بله، با آنکه بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان در بیانیات عمومی خود از فیصله یا تصمیم مشخص صحبت نکرد، اما در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفت که رئیس جمهور باراک اوباما روی افزایش 1 میلیارد دلاری سالانه برای تمویل نیروهای امنیتی افغان اشاره کرده و گفته که این بودجه از 4.1 میلیارد دلار به 5.1 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
سهل لیوال خبرنگار رادیو آزادی بود که از کنفرانس سران کشورهای ناتو در ویلز گزارش می‌داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، شماری از نهادهای جامعه مدنی در افغانستان از فعالیت‌های 13 ساله رئیس جمهور کرزی ستایش کردند. نهاد ملی زنان مبارز، روند تفاهم ملی جوانان افغانستان و حرکت عدالت و استقلال در نشست در کابل گفتند که دوره 13 ساله حکومتداری حامد کرزی نکات مثبت بیشتر داشته است. در این حال مسئولان این سه نهاد مدنی میگویند که با توجه به میزان کمک‌های جامعه جهانی در این 13 سال به افغانستان، حکومت این کشور فرصت‌های زیادی را از دست داده است. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
در پایان روزهای اخیر دوره 13 ساله رئیس جمهور کرزی، حالا از کارکردها، خوبی‌ها، کاستی‌ها و میراث این دوره که برای جمهور آینده افغانستان باقی می‌ماند، در محافل و مجالس حرف‌های گفته می‌شود. کسی از دستاوردها چون دموکراسی نوپا، تصویب قانون اساسی و پیشرفتها در برخی بخشای دیگر این دوره و کسی هم از فساد اداری، عدم تطبیق درست قانون و بی‌عدالتی ها حرف میزنند. نهاد ملی زنان مبارز افغانستان، روند تفاهم ملی جوانان و حرکت عدالت و استقلال در کنفرانس ملی بررسی کارکردهای 13 ساله رئیس جمهور کرزی به ستایش و نقد این دوره پرداختند. حمیده وردک، رئیس نهاد ملی زنان مبارز افغانستان، در مورد این که زنان افغان تا چی اندازه از این دوره بهره‌مند و یا متضرر شدند چنین میگوید:
یکی از دستاوردهای حکومت حامد کرزی حمیده وردک است، ولی یکی هست از او کسایی هم که صدمه دید در 13 سال خانم سحر و یا خانم ستاره بود که به بدترین خشونت ها دست پنجه نرم کرد. یکی از دستاورد آزادی بیان جمیله مجاهد هست، ولی یکی از کسایی که از دست دادیم در مطبوعات سنگ ماج بود.
درست 13 سال پیش، پس از سرنگونی رژیم طالبان، یک حکومت جدید در افغانستان با ریاست حامد کرزی شکل گرفت. تحلیلگران میگویند حامد کرزی در حال وارد ارگ ریاست جمهوری افغانستان شد که این کشور نه قانون اساسی، نه اردو و پلیس و نه هم بخش فعال معارف و تحصیلات عالی داشت. با آنکه پیشرفت‌های در این دوره به میان آمده است، اما شمار از نهادهای جامعه مدنی از رئیس جمهور به خاطر برخی کوتاهی‌هایش انتقاد کردند. عدم تطبیق درست قانون، فساد اداری، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر از بزرگترین میراث خوانده می‌شود که رئیس جمهور کرزی از دوره 13 ساله‌اش بر رئیس جمهور آینده افغانستان باقی گذاشته است. فریدون حلقوزی، رئیس روند تفاهم ملی جوانان افغانستان، می‌گوید که در دوره حکومتداری حامد کرزی توجه چندان به جوانان افغان نشده و همچنان فساد در این کشور به اوجش رسیده است.
به فساد اوج رسیدن.
رسیدن فساد به اوج آن یکی از دستاوردهای مهم این دوره است. فساد به اندازه‌ای به اوجش رسیده که افغانستان را در خود غرق کرده است و نیاوردن امنیت است. چرا کرزی صاحب در این 13 سال در این بخش‌ها کوتاه آمده است؟
اما این که در این دوره 13 ساله افغانستان از کجا به کجا رسیده، حقیقت است که هیچ فرد در این کشور نمیتواند از آن چشم پوشی کند. برخی از تحلیلگران میگویند جلب کمک‌های جامعه جهانی، تصویب قانون اساسی، تامین امنیت نسبی، تحکیم روابط افغانستان با جهان، افزایش زمینه‌های تحصیلی، رشد تجارت، مخابرات، حضور پررنگ زنان در ادارات و گسترش آزادی بیان از دستاوردهای مهم دوره 13 ساله روی جمهور کرزی می باشند. این دوره 13 ساله با همه خوبی‌ها و کاستی‌هایش عنقریب خاتمه می‌یابد. اکنون همه افغان‌ها به خاطر داشتن صلح و ثبات پایدار برای جمهور آینده این کشور چشم امید بستند.
یک نهاد جامعه مدنی در افغانستان نیروهای امنیتی افغان را در تامین امنیت جان باشندگان این کشور ناتوان می‌دانند. اعضای این نهاد می‌گویند که نیروهای امنیتی افغان باید جلوی رویدادها را که در آن بیشتر زنان قربانی می‌شوند بگیرند. در همین حال سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته است که پلیس افغان متعهد است که امنیت باشندگان کشور را به گونه‌ای جدی تامین کند. شرح بیشتر در گزارش نظیفه محبوبی از کابل.
شماری از نهادهای جامعه مدنی به خاطر افزایش رویدادهای جنایی در کشور ابراز نگرانی کرده و از ارگانهای امنیتی خواستند در تامین امنیت جان ادبای افغانستان تلاش کنند. جنبش مدنی شهروند نیز روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل از کارکرد نیروهای امنیتی در کار تامین امنیت باشندگان کشور انتقاد کرد. اما اعضای این نهاد تلاش های این نیروها را برای شناسایی و بازداشت عاملین رویداد تجاوز بر چند تن از زنان افغان در ولسوالی پغمان ستودند. عبدالودود پدرام مسئول این نهاد گفته است
از اقدامی که پلیس افغانستان در پغمان در رابطه با مجرمین از این حادثه انجام دادن جا دارد که تشکر بکنیم، اما پلیس وظیفه‌اش مسئولیت جان شهروندان افغانستان هست. اینا وظیفه دارن که هر حادثه را قبل از وقوعشان باید جلوگیری بکنن و ما از پلیس افغانستان می‌خوایم که در برنامه بعدی نهایت تلاش بکنن که هیچ حادثه اتفاق نفته و هیچ خانواده‌ای به ماتم و اندوه و غم نشینه.
در عین حال از جنبش مدنی شهروند خواهان محاکمی علنی متجاوزین گروهی بر زنان افغان شدند. آنان شورای علمای افغانستان را نیز مورد انتقاد قرار داده و گفتند که خاموشی علما درباره همچون رویدادها می تواند سبب افزایش موارد جرمی در کشور گردد. از سوی هم زهرا سپهر یکی از فعالان جامعه مدنی در کشور ارگانهای امنیتی را در کار بازداشت عاملین این گونه رویدادها به ناتوانی متهم کرد. وی می گوید که فساد موجود در نهادهای امنیتی و معافیت از مجازات جنایتکاران سبب شده که واقعات جرمی در کشور افزایش یابد. اما مسئولان در وزارت داخله این ادعا را که گویا نیروهای افغان در تامین امنیت باشندگان کشور ناتوانند رد می کند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو زودی گفت در نتیجه تلاش های همین نیروها در دو روز گذشته دو تن دیگر مجرمین رویداد پغمان بازداشت شدند.
پلیس ملی افغانستان همیشه تلاش کرده که مجرمین برخورد جدی بکنه. قضیه زیادی است که پیش از وقوع زو پلیس میتونه که مجرمین بازداشت بکنه و مهمتر از این که اگر وقت قضیه متاسفانه اتفاق مفته پلیس با تمام توانایی تلاش و تعهدی که داره متهمین بازداشت کرده به نهادهای عدلی و قضایی میسپاره. لاش مجرمین بازداشت شده و کسایی که عامل اصلی بودن اونا بازداشت شدن. قضیه هنوز هم در حالت تحقیق است.
به اساس معلومات ارگانهای امنیتی افغان حدود دو هفته قبل 16 فرد مسلح چند موتر خانواده هایی را که از یک محفل عروسی به سوی خانه خود در حرکت بودند متوقف کردند و پس از آن بر زنان این خانواده ها تجاوز گروهی کردند. پس از این رویداد قماندانی امنی کابل 6 تن این مجرمین را بازداشت کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. برنامه را ادامه میدهیم. نیروهای امنیتی افغان در تلاش دستگیری شورشی هستند که یک بار به پروسه صلح پیوسته، اما حالا در جنگ بر ضد حکومت افغانستان صدها جنگجو را رهبری میکند. قاری بلال یکی از قماندانان طالبان حالا در ولایت کندوز بر ضد حکومت افغانستان میجنگد. والی کندوز گفته است که جنگجویان به رهبری قاری بلال 3 ولسوالی کندوز را در کنترل خود دارند. خبرگزاری رویترز در این باره گزارشی دارد که فشرده آن را از امید مرزبان میشنوید.
قاری بلال مرد وابسته به طالبان و جنبش اسلامی ازبکستان در سال 2011 به پروسه صلح پیوست و ظاهرا از جنگ بر ضد حکومت افغانستان دست کشید. اما او حالا رهبر یک گروه چند صد نفری شورشیان است که در ولایت کندوز بر ضد نیروهای امنیتی افغان می جنگد. خبرگزاری رویترز به نقل از والی کندوز گزارش می‌دهد که قاری بلال و ملا عبدالسلام، مردی که والی نامنهاد طالبان در کندوز است، حداقل 3 ولسوالی این ولایت را در کنترل خود دارند. کندوز در شمال افغانستان از مدت به این سو شاهد درگیری‌های شدید است. نیروهای امنیتی افغان در این ولایت سرحدی هفته‌ها را در جنگ بر ضد شورشیان سپری کردند. کندوز یکی از ولایت‌های مهم افغانستان است که این کشور را از طریق تاجیکستان به آسیای مرکزی وصل می‌کند. نیروهای امنیتی افغان گفتند که تازه‌ترین عملیات تصفیه‌ای آنها موفق بوده و حالا بخش‌های زیاد ولایت کندوز در کنترل حکومت افغانستان است. اما غلام سخی بغلانی والی کندوز تایید می‌کند که از 7 ولسوالی کندوز حداقل 3 ولسوالی آن در کنترل جنگجویان قاری بلال و ملا عبدالسلامند. بغلانی به خبرگزاری رویترز گفته است که قاری بلال و ملا عبدالسلام صدها جنگجوی مسلح را رهبری می‌کنند. رویترز به نقل از یک سخنگوی پلیس گزارش می‌دهد که قاری بلال در سال 2001 به پاکستان فرار کرد و پس از تقریبا 10 سال از طریق شورای عالی صلح به ولایت کندوز برگشت. با گفته همین منبع پلیس، قاری بلال پس از مدت دوباره به گروه طالبان پیوست. اسنادی را که رویترز از سارنوالی ولایت کندوز به دست آورده نشان می‌دهند که این عضو گروه طالبان یک دوره 18 ماهه را در زندان سپری کرده و سپس رها شده است. اما پلیس کندوز گفته است که بلال حداقل 2 بار بازداشت شد ولی هر 2 بار مقام‌های افغان او را رها کردند. در ماه اپریل سال 2011 آیسف اعلام کرد که یک رهبر ارشد جنبش اسلامی ازبکستان را در کندوز بازداشت کرده است، اما از وی نام برده نشد. حالا یک مقام افغان میگوید که مرد بازداشت شده قاری بلال بود. برگشت قاری بلال به میدان جنگ پروسه صلح و فعالیت شورای عالی صلح افغانستان را زیر سوال برده است. فرهاد صدیقی یک عضو پارلمان افغانستان به رویترز گفته است که با آغاز پروسه مصالحه جنگ در این کشور افزایش یافته است. صدیقی می افزاید که میلیون ها دلار در این پروسه مصرف شده بدون آنکه نتیجه ای داشته باشد. اما پاسخ شورای عالی صلح به این انتقادها چیست؟ وحید الله رحمانی سکرتر شورای عالی صلح در کندوز به رویترز می گوید که حالا مکانیزم جذب شورشیان به پروسه صلح تغییر کرده. رحمانی گفته است در سال 2001 زمانی که قاری بلال به پروسه صلح پیوست، این پروسه آنقدر سختگیرانه و جدی نبود. اما حالا به گفته رحمانی، زمانی که یک طالب به زندگی عادی برمیگردد، بزرگان محل، ولسوال، والی و دیگر مقام‌های محلی باید تضمین کنند که وی دوباره به گروه طالبان نخواهد پیوست.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
مربی جدید تیم ملی کرکت افغانستان به روز پنجشنبه به این تیم معرفی شد. قبل از این کبیر خان مربی تیم ملی کرکت افغانستان بود. در این باره انعام عبدی با شهزاده مسعود رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان مصاحبه نموده است که با هم میشنویم.
چند پیش سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان کبیر خان از سمتش استعفا داد و جایش یک مربی دیگه انتخاب شد و شما در این باره کم معلومات بتین که دلیلش چی بوده و این مربی دیگه چطور انتخاب شد با کدام معیار؟
بله، به سکتار که شما در جریان هستین، حاجی سید کبیر خان که تقریبا 5 سال مربی تیم ملی ما بوده و تیم هم تر یک جای را رسانده، خدمات از قابل قدر است. نسبت به مشکلات فامیلی که اونها داشتن دیگر رسیدگی نمیتونستن، اونها از سمت خود استعفا دادن. اما خوشبختانه اداره کرکت بورد افغانستان از چندین ماه با یک مربی دیگه که از کشور انگلستان است و اندمول نام داره و شهرت بین‌المللی در عرصه کرکت داره و یک مربی بسیار شهرتمند است، بالاخره کتازی به تفاهم رسیدیم و امروز اونوا به رسما به مطبوعات کشور معرفی شد.
وزیر صاحب، سوال دیگه میترس که در این مدت 5 سال یا 6 ساله که سرمربی سابق تیم ملی افغانستان کبیر خان برای اعضای تیم کرکت افغانستان آموزش میدادن، چقدر بهبود در تیم ملی کرکت افغانستان آورده بودن؟
بدون شک آقای سر کبیر خان پیش از اینکه سمت مربیگیری را به دست بگیره، در اون وقت تیم ما به آن چه لول نرسیده بود مثل که امروز در لول بین ملی قرار داره. کبیر خان توانسته که در طول 5 سال تیم را به مسابقات جهانی برسانه که 3 بار در مسابقات جهانی 20 عرب تیم ما شرکت کرده و بالاخره در سال 2015 هم تیم ما را پیدا کرده که این همه ایش کوشش های حاجی سید کبیر خان بوده. بدون شک کبیر خان در طول 5 سال دستاوردهای بسیار زیادی داشته و تیم را به یک جایگاه خاص خود رسانده.
به عنوان سوال آخر میخوام ازتون بپرسم که ایده مطمئن هستین که مربی جدیدی که انتخاب شده به تیم ملی کرکت افغانستان جای کبیرخان خواهد گرفت؟
بدون شک اندیمول یک کسی هست که در کشورهای مختلف مربیگری کرده، خصوصا در کنیا که یک وقت در سال 2003 تیم کنیا را اینجا به عین به نیمه فاینال رساند در جام جهانی و از یک شهرت بسیار خاص برخوردار است. اینجا نه تنها که مربی نیوزیلند مانده، اسکاتلند مانده، در یک زمان مربی در سال تیم انگلستان بوده، دیگر یک شهرت خاص بین ملی داره و خصوصا در عرصه بیتینگ و بالینگ و فیلدینگ یک مهارت خاص داره.
جناب عزیز های محترم، از اینکه حاضر شدین به سوالات ما جواب بدین یک جهان اظهار سپاس.
مصاحبه بود با رئیس کرکت بورد افغانستان شاهزاده مسعود که درباره تعیین مربی نو تیم ملی کرکت افغانستان توضیحات میداد. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها.